اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم و با اخبار ایساد در خدمت شما عزیزان حاضر هستم. شمار تلفات جانی در تصادم عمدی یک موتر به آبرین در ساحه لاس رامبلس در شهر بارسلونای اسپانیا به 13 نفر رسید. مقام ها گفتند که ممکن شمار کشته شدگان این رویداد افزایش یابد، چون وضعیت صحی برخی زخمیان وخیم می باشد. پلیس اسپانیا از بازداشت دو نفر در پیوند به این حمله خبر داده است. یکی از بازداشت شدگان از مراکش و فرد دومی با شده یک منطقه مربوط اسپانیا در مرز با مراکش می باشد. به نظر می رسد مهاجم که موتر را به جمعیت رانده بود تا کنون بازداشت نگردیده است. هنوز روشن نیست که در این حمله که مقام های اسپانیان را دهشت افکنی گفتند چند نفر دخیل بود. شماره مجروحین این حادثه بیش از 100 نفر گزارش شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق نشریه اعماق مسئولیت حمله در بارسلونا را ادعا کرد. پاکستان از تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع تعزیرات علیه حزب المجاهدین شدیداً انتقاد کرد. حزب المجاهدین بزرگترین گروه تندرو در منطقه کشمیر است که بر ضد هند می جنگد. ایالات متحده روز چهارشنبه این گروه را درج فهرست سازمان‌های دهشت افکن ساخت. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد از این تصمیم واشنگتن مایوس شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود درج نام افراد و گروه های حامی حق خودمختاری کشمیری ها در فهرست دهشت افکنان یک اقدام کاملا غیر موجه است. نفیس زکریا همچنان هند را به استفاده بی‌رحمانه قوا و نقص حقوق بشر در منطقه کشمیر متهم کرد و افزود که به جای حزب المجاهدین باید هند پاسخگو قرار داده شود. ایالات متحده ماه گذشته میلادی نام سید صلاح الدین رهبر حزب مجاهدین را که در پاکستان مستقر است نیز در فهرست دهشت افکنان قرار داد. ترکیه و ایران روی افزایش همکاری‌های نظامی بین دو کشور به توافق رسیدند. ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه با بیان این مطلب گفت که این توافق پس از دیدار جنرال محمد باقری لویدرستیز ایران با مقام‌های ترکی به دست آمد. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
لویدرستیز ایران روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات کرده بود. این نخستین بازدید یک لویدرستیز ایرانی از ترکیه پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 می باشد. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفت که مذاکرات بین دو طرف روی مبارزه با دهشت افغانی، جنگ علیه داعش و تلاش های مشترک ایران، ترکیه و روسیه برای پایان دادن جنگ در بخش‌های سوریه متمرکز بود. سفر لویدرستیز ایران به ترکیه در حال صورت می‌گیرد که تا چند روز دیگر جم متس وزیر دفاع ایالات متحده از ترکیه بازدید خواهد کرد. روابط بین انقره و واشنگتن، دو متحد نزدیک پیمان ناتو، به دلیل حمایت آمریکا از واحدهای مدافع خلق، یک گروه جنگجوی کردهای سوری اخیراً متشنج شده است. کردهای سوری رهبری عملیات تصرف شهر رقه را از گروه داعش بر عهده دارند.
ملل متحد در مورد برگزاری مذاکرات جدی بین حکومت سوریه و شورشیان آن کشور در ماه اکتبر و یا نوامبر ابراز امیدواری کرد. استیون دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه روز پنجشنبه گفت که وی جدول زمانی جدید را برای پایان دادن جنگ داخلی 6 ساله در سوریه تهیه کرده است. تا کنون 7 دور مذاکرات بین حکومت سوریه و شورشیان آن کشور به خاطر توقف این جنگ بدون کدام پیشرفت به پایان رسیده است. در مذاکرات قبلی دو طرف تا حاضر نشدند تا با هم رو در رو صحبت کنند. استیون دمستورا گفت که ملل متحد روی نقش روسیه، ایران و هر کشور دیگر دارای نفوذ زیاد بالای حکومت سوریه حساب می کند تا دمشق را برای انجام مذاکرات مستقیم با مخالفین آماده سازد. ادامه اخبار. مقام ها در ونزوئلا ملامتی درگیری بین محبوسین و نیروهای امنیتی در یک محبس را که منجر به کشته شدن 37 نفر شد به دوشه یک دیگر می اندازند. نستور ریورال وزیر داخلی ونزوئلا گفت که مقام ها بعد از آن مجبور به اقدام شدند که والی ایالت آمازونس در حل و فصل بحران در یک محبس کوچک در شهر جنوبی پورتو ایکوچو ناکام شد. والی این ایالت میگوید که حزب حاکم سوسیالیست کمپین خود را برای والی جدید آمازوناس با قتل عام آغاز کرده است. در پی اعمال محدودیت‌های مهاجرتی از جانب اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و احتمال سختگیرتر شدن مشیهای مهاجرتی و در آینده هزاران تن از مهاجرین غیرقانونی برای جلوگیری از بازگردانده شدن به کشورشان از آمریکا به کانادا می‌روند. بر اساس آخرین آماری که حکومت کانادا روز پنجشنبه ارائه داد، شمار این مهاجرت‌ها در ماه قبل 3 برابر شده است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنویم.
بیش از 3100 نفر در ماه جولای پای پیاده و به صورت غیر قانونی از مرز بین امریکا و کانادا گذشته و در کانادا تقاضای پناهندگی دادند. این در حال است که در ماه جون شمار پناهجویان که از امریکا به کانادا آمده بودند 884 نفر بود. حکومت کانادا میگوید در 15 روز اول ماه اگست 3800 پناهجوی بیشتر هنگام گذشتن از مرز در ساحه کوبک توقیف شدند. بیش از 1000 تن دیگر در زیر خیمه ها و ساختمان های حکومتی در لکول که گذرگاه سرحدی بین نیویورک و کوبک می باشد زندگی می کنند. کانادا تلاش دارد تا سرپناه و کمک های اجتماعی را برای سیل از این مهاجرین فراهم کند. به همین دلیل سیستم مهاجرت آن کشور برای اولین بار طی سالهای اخیر با تأخیر بی سابقه مواجه شده است.
و مقام های ارشد حکومت ایالات متحده می گویند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه استراتژی افغانستان را نهایی می کند. حکومت افغانستان با استقبال از این خبر گفت هر تصمیمی که گرفته شود به صلح و ثبات افغانستان اثر گذار است. تفصیل این گزارش را از همکارم میرویس رحمانی شنیده و با این گزارش اخبار را خاتمه می دهیم.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت رئیس جمهور ترامپ امروز جمعه در کمپ دیوید استراحتگاه رئیس جمهور آن کشور در ایالت مریلند با مقامات ارشد حکومتش در مورد استراتژی جنگ در افغانستان مشوره می کند. آقای ماتیس گفت این صحبت ها منجر به یک تصمیم خواهد شد.
In regards to the Afghanistan meeting tomorrow, we will meet with the President, Secretary Tillerson and I.
ما به تصمیم گیری بسیار نزدیک شده ایم و پیش بینی می کنم که در آینده بسیار نزدیک این تصمیم اتخاذ خواهد شد. وزیر دفاع ایالات متحده هفته قبل گفت که تمام گزینه‌ها از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان گرفته تا استفاده از قراردادهای خصوصی و افزایش نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان تحت غور و بحث قرار دارد. آقای ماتیس در کنار ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده و مکماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید چندین ماه است که روی استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ برای افغانستان کار میکند. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به نشست رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ارزیابی استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان گفته است که از هر تصمیم قصر سفید استقبال خواهد کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که مقام های نظامی ایالات متحده بررسی هایشان را انجام داده و هر تصمیمی که گرفته شود به صلح و ثبات افغانستان اثرگذار خواهد بود. آقای مینپال یک بار دیگر تاکید کرد که روابط کابل و واشنگتن تعریف شده و استراتژیک بوده و این روابط روز به روز تقویت می‌یابد. قبل از این رئیس جمهور غنی نیز استراتژی جدید ایالات متحده را مثبت توصیف کرده بود. با وجود آن که تا هنوز مشخص نیست که واشنگتن چه زمان استراتژی جدید خود را اعلام خواهد کرد، اما جنرال جوزف دنفورد، لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده گفته که حکومت رئیس جمهور ترامپ به ایجاد یک پالیسی که متضمن تعهد دراز مدت در قبال افغانستان خواهد بود، بسیار نزدیک شده است. به گفته آقای دنفورد، پالیسی متذکره به درخواست جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پاسخ خواهد داد. جنرال جان نیکلسن به خاطر آنچه شکستن بنبست جنگ در افغانستان خوانده بود، از واشنگتن خواستار اعزام سربازان اضافی به افغانستان شده است. نشست امروز مقام‌های ارشد حکومت ایالات متحده در مورد افغانستان در حال برگزار می‌شود. که ناتو و مقام‌های محلی در ننگرهار گفتند که در جریان درگیری‌ها و حملات هوایی یک سرباز آمریکایی و ده ها عضو گروه داعش در ننگرهار کشته و چند سرباز کماندوی افغان زخمی شدند. ماموریت حمایت قاطع با نشر خبرنامه تاکید کرده است که یک سرباز آمریکایی که روز چهارشنبه در جریان عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان در شرق افغانستان زخمی شده بود، جان داد. خبرنامه گفته است که برخی سربازان آمریکایی و افغان نیز در جریان درگیری روز چهارشنبه زخمی شده اند که تحت تداوی قرار دارند. نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطع اکنون در ولسوالی های اچین و دیبالای ولایت ننگرهار عملیات های ویژه ضد داعش را به پیش می برند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. شنوندگان عزیز، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها که از همکارم ژیلا سمیعی شنیدید، مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که امید برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال کنید. مقامات در وزارت تجارت صنایع افغانستان ادعا دارند که صادرات میوه های تازه افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته و تا پایان سال جاری توقع می رود که حدود 170 هزار تن میوه های تازه افغانستان به خارج از کشور صادر شوند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
مامورین ارشد وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا در آمریکا راجع به صادرات میوه‌های تازه در سال جاری معلومات داده، گفتند که وضعیت صادرات میوه‌های تازه کشور در سال روان نسبت به سال گذشته بهتر است و در مقابل واردات میوه‌های تازه به قدر کافی کاهش یافته است. سیام پسرلی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در مورد اهداف تعیین شده و برنامه وزارت در این بخش خاص معلومات داده گفت:
سموک صادرات خسیدی، واردات مقابل کم شدی.
صادرات ما بهتر شده است و در مقابل واردات میوه های تازه کاهش یافته و اهداف از قبل تعیین شده ما این است که تا پایان سال جاری میلادی بیشتر از 170 هزار تن میوه تازه را به کشورهای بیرونی صادر نماییم که نسبت به سال گذشته یک افزایش 30% میباشد. سال قبل ما 140 هزار تن میوه های تازه را صادرات داشتیم. افغانستان یک کشور مهاد به خشکه بوده، در صادرات و واردات دارای مشکلات خاص است. تجارت افغانستان همیشه در گرای مشکل ترانزیت می باشد و کشورهای همسایه ایران و پاکستان از این مجبوریت و ناگزیری افغانستان پیوسته استفاده ناجایز سیاسی می کنند. شعیب رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد بهبود وضعیت تجارت میوه های تازه را باز هم وابسته به مشکل ترانزیت خواند و گفت که باز بودن راه ترانزیت در بهبود و رونق تجارت میوه ها نقش دارد و میزان بالا رفتن و کاهش صادرات وابسته است به باز بودن راه های ترانزیت. موضوع کلان ما همین معضل راه ترانزیت است که همان آن راه پاکستان باشد. سال گذشته و سال قبل آن میزان صادرات میوه های تازه افغانستان سیر نزولی و افت داشت. دلیل این مسدود بودن بنادر تورخم و سپین بلدک قندهار برای تاجران میوه های تازه افغانستان بود و اکنون که برای میوه های تازه افغانستان یک دهلیز هوایی به کشور سیرنفوس هندوستان گشوده شده است، در افزایش صادرات میوه های تازه نقش خود را داشته است. با اساس توافقنامه‌ای که میان حکومت افغانستان و کشور هند در مورد دهلیز هوایی امضا شده است، تاجران افغانستان می توانند اموال و کالاهای صادراتی به خصوص میوه‌های تازه و خشک را فقط در بدل کرایه ترانسپورت زمینی، یعنی کرایه فی کیلو 20 سنت، همان کرایه ترانسپورت زمینی از کابل به دهلی جدید و از شهر قندهار به شهر امرتسر هندوستان انتقال بدهد. کارگوی هوایی یا دهلیز هوایی یک نوع خاص ترانسپورت مدرن است، مگر پرهزینه. تنها در حالت خاص اضطراری از آن استفاده می شود. اما این توافقنامه روی حالت و وضعیت ناگزیری که کشور پاکستان همیشه در اوقات فصل میوه های تازه بنادر خود را، یعنی تورخم و سپین بلدک را، برای تاجران افغانستان مسدود می کند و در نتیجه تاجران و باغداران افغانستان خسارات زیاد و غیر قابل سنجش را متحمل می شدند. و بنابر همین وضعیت خاص دهلیز هوایی جدید ایجاد شده است که در حال حاضر اعتبار این توافقنامه برای 2 سال است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چرا دختران در افغانستان به خودکشی و یا خودسوزی دست میزنند؟ طبق گزارش 57% دختران افغان قبل از سن 19 سالگی به ازدواج مجبور ساخته میشوند. مسئولان دفتر بین المللی World Vision در افغانستان میگویند که ازدواج های زیر سن باعث میشد تا دختران افغان زیر بار خشونت و شکنجه قرار گرفته و برای پایان دادن به زندگیشان خودکشی و یا هم خودسوزی کنند. خلیل نورزایی گزارشی دارد که یک جا به آن گوش میدهیم.
در جریان 14 سال اخیر تلاش ها برای دفاع از حقوق دختران و زنان افغان همواره یکی از اولویت های حکومت و نهادهای بین المللی خوانده شده است. یکی از این مشکلات ازدواج های زیر سن و قبل از وقت است که همواره دختران افغان را رنج داده است. روز پنج شنبه نیز نهاد غیر انتفاعی World Vision با راه اندازی یک برنامه برای مقابله با این پدیده شوم در ولایت هرات از ازدواج 57% از دختران افغان قبل از سن 19 سالگی پرده برداشت. جیم الکساندر رئیس عمومی این دفتر در افغانستان گفت بر اساس یافته های آنان میانگین سن دختران افغانی که مجبور به ازدواج قبل از وقت و اجباری می شوند بین 10 تا 15 سال است. در افغانستان 57% از دختران قبل از 19 سالگی ازدوااج می کنند، 40% بین سنین 10 تا 13 سال، 32% در 14 سالگی و 27% نیز در سن 15 سالگی ازدوااج می کنند. مشکل اصلی در مورد ازدواج های زیر سن این است که کودکان را تولد می کنند. این خود یک موزل بسیار مهم و جدی است. به عنوان کسی که 40 سال در افغانستان بودم و قلبم در اینجاست، ما تلاش خواهیم کرد تا این مشکل را برطرف کنیم و برای کودکان افغانستان یک آینده بهتر را بسازیم. قندی گل یکی از قربانیان ازدواج زیر سن است. او که حالا 48 سال سن دارد میگوید هنگامی که متعلم صنف ششم مکتب بوده و 13 سال سن داشته به خواست پدرش تن به ازدواج اجباری داده است. قندی گل از تجربه های تلخ ازدواج زیر سن سخن زده و افزود تا زمانی که فرزندانش نخواهند آنها را مجبور به ازدواج نمی کند.
خبر نداشتم که به حساب پدرم به شوهر دادم. نگه خود من رضایت نداشتم این کار اجباری صورت گرفت. مشکلات خانوادگی زیاد داشتم داخل خانواده. شوهر من به حساب خود بود و نمیفهمید و خود من طفل بودم به زندگی نمیفهمیدم. حال دیگه به من تجربه شده که من از طفلم تا تقریبا 25 ساله نشه مور به حساب به شوهر ندادم.
فعالان حقوق زن در هرات اما عواملی چون ناامنی، فقر، بیسوادی و مشکلات فرهنگی را از جمله دلایلی می‌خوانند که والدین را مجبور می‌سازد تا دختران نوجوان و خردسالشان را به نکاح یک مرد بزرگسال درآورند. معصومه جامی، مسئول شورای زنان ولسوالی زندجان هرات گفت نیاز است تا حکومت برنامه‌های جدی را برای اطلاع رسانی به ملا امامان و مردم در روستاها و ولسوالی‌های دوردست از حقوق دختران و زنان روی دست بگیرد.
اگر دولت می‌خواهد که برای نسل نوجوانان رسیدگی بکنه و این آمار را بالاخره پایین بیاره و جلو از ازدواج‌های اجباری به زیر سن را بگیره، باید روی آگاهی‌دهی‌ها بیشتر توجه بکنه. مسائل سواد و دانش را سر لوحه کار قرار بده، یعنی دانش را اجباری کنه به سطح قریه‌جات و در پهلوی از روبروی علما و خطبایی که در سطح قریه‌جات کار می‌کنند، باید دولت کار بکنه. یعنی اونها رو به یک میوه، به یک دانش بالاتر باید اونها رو تبدیل بکنه.
دفتر بین‌المللی World Vision یک نهاد غیر انتفاعی است که در بیشتر از 110 کشور جهان در بخش‌های تعلیم و تربیه، صحت و امرار معیشت فعالیت می‌کند و از 15 سال به این سو در ولایت‌های کابل، هرات، قور و بادغیز فعالیت‌هایی را به پیش می‌برد. نگرانی مسئولان این دفتر از ازدواج‌های زیر سن و اجباری در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش مقام‌های وزارت امور زنان افغانستان گفتند در تلاشند تا با تدوین برنامه‌های مشخص از ازدواج‌های زودهنگام دختران در این کشور جلوگیری کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بر روی امواج 1296 و 100.5 FM ادامه دارد. 5 سال بعد از آن که پلیس افریقای جنوبی 34 تن از معدنچیانی را که بعد از سرنگونی رژیم اپارتاید بدترین نمونه قساوت قلبی به شمار می رود به قتل رسانیده بودند، مردمان افریقای جنوبی یک بار دیگر به قتل عام ماریکانا نظر انداخته و ناامیدیشان از این که شرایط زندگی مردمان غریب آن کشور هیچ گونه تغییری را ندیده است بیشتر می گردد. یک فیلم جدید زندگی دو زن را تمثیل می کند که یک گروه فعالان را بعد از تراژدی تشکیل دادند. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
در تاریخ افریقای جنوبی 16 آگست 2012 یک روز سیاه به حساب می رود که در آن روز پلیس 34 تن از معدنچیان مظاهره کننده را در ماریکانا که محل معدن پلاتونیوم مربوط کمپانی لومین می باشد به قتل رسانید. کارگران معدن به اعتصاب دست زده بودند که به مقصد بلند رفتن معاشاتشان بران داخته بودند. آنها در بالای تپه نزدیک به معدن گرده هم آمده بودند و با خود بعضی از آلات جارحه و دندچوب داشتند. آنها سرودهای را سر داده و رقص معمول در اعتصابها را اجرا می کردند. بعدن شلیک اسلحه آغاز شد که تمام کشور را در حیرت فرو برد. مارک هیوود یکی از فعالان می گوید این شلیک بالای مردم در خارج از ماریکانا نیز انعکاس یافت.
ماریکانا یک جای مشهور در سیاست تبعیض نژادی یا آپارتاید و زمان بعد از آن در افریقای جنوبی می باشد. حتی فکر آن هم قابل پیش بینی نبود که در دموکراسی که در افریقای جنوبی حاکم است 34 تن از معدنچیان اعتصاب کننده که به هیچ وجه وجودشان خطری را به کدام جناح متوجه نساخته بود توسط پلیس به صورت بی‌رحمانه قتل عام شوند.
سازمان عفو بین‌المللی میگوید بسیاری از قربانیان هنوز نیز منتظر حل موضوعند. هنوز تعدادی از کسانی که در آن اعتصاب سهم داشتند امروز پیگرد قانونی میشوند. خانواده های قربانیان هنوز می خواهند با آنها جبران خساره شود. از همه مخفتر این که آن عده از مامورین پلیس که مورد بازپرس قرار گرفتند حتی یکی از ایشان نیز به کدام جرم متهم و محاکمه نگردید. و در محل سکونت محقری که در اطراف ماریکانا موقع دارد کدام بهبودی به چشم نمی خورد. هود این مطلب را بیان داشت.
All of those conditions are pretty much the same as they were 5 years ago and
تمام شرایط به حال خیش باقی مانده است طوری که 5 سال قبل بوده است. این محل به حیث یک سمبول برای تمام افریقای جنوبی محسوس شده می تواند. این نمایانگر این حالت است که مردمان نادار چطور به حاشیه کشانده می شوند.
قتل عام به بسیاری از کسانی که در کشور به حالت تقلا زندگی می کنند این اطمینان را داد که با وجود این سانحه کدام پیروزی در اعتصاب به دست نیامد زیرا صدای مردم در گلویشان خفه ساخته شد. اما در این حال این قتل عام توانست وجدانهای را بیدار کند و اکنون در افریقای جنوبی تلاشهای برای رفع معضلات در داخل و خارج کشور در جریان است. او میگوید باشندگان یوهانسبورگ در مناطق غیر پلانی شهر از فقدان خدمات شهری شکایت دارند. او میگوید که او نیز مانند سایر مردمان شهر فاقد برق میباشد.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
یک هنرپیشه فیلم‌های هندی بر تبلیغ فیلم تازه خود که در مورد آزادی هند از بریتانیا و تجزیه آن به دو کشور ساخته شده در یکی از منازل مهاتما گاندی رفت و از کارکردهای این مرد بزرگ آزادی خواهی یاد بود و عمل آورد. اسوشیتد پرس در زمینه گزارش دارد که از رویا زمانی می شنوید.
اس فیصلے کا انجام جانتے ہو یہ لوگوں کی زندگیوں کو چیر کر رکھ دے گا
ہم ہندوستان کو اس کی آزادی لوٹانے آئے تھے نہ کہ اس کے ٹکڑے کرنے
ہومو قریشی ہنرپیشہ سینمای ہند روز چهارشنبه برای تبلیغ فلم تازه خود که پارتیشن 1947 یا تجزیه سال 1947 نام دارد و داستان آزادی آن کشور را از بریتانیا بیان می کند در یک از منازل مهاتما گاندی در ایالت غربی گجرات رفته بود. خانم قریشی گفت فلم تجزیه 1947 که جد جهد آزادی را بیان می کند یک فلم بسیار جالب و احساساتی می باشد.
Partition also, you know, as a film, I feel, you know, it's very moving. میگوید
پارتیشان یا تجزیه به عنوان یک فیلم بسیار جالب و دلنشین میباشه، زیرا در حقیقت همه مردم هند و پاکستان یکی هستند. حتی امروز هم قدرت در هند در تنوع آن مسلط میباشد. از این رو به اندازه ای که ما در اتحاد زندگی کنیم، به همان اندازه ما قوتمند میشویم.
اسم و سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، اس میں ہندوستان کا بھوشیہ لکھا ہے۔
در همین حال این هنرمند سینمای بالیوود با ادای احترام به گاندی و کارهایی که وی در عرصه ترویج صنعت کتان در آن کشور انجام داده است یادآور شد و بر اهمیت پیام غیر خشونت بار گاندی تاکید کرد.
جی بالکل، باپو نے اور سارے اس دیش کے سبھی لیڈرز نے، فریڈم فائٹرز نے بہت سال جیل میں بتائے۔
او میگوید گاندی و تمام رهبران و آزادی خواهان راه آزادی این کشور سالها را در زندان سپری کردند و علیه انگلیس ها جنگیدند. پیام خاصی که جد جهد راه آزادی دارد، پیام صلح است که گاندی در سراسر جهان پخش کرده است. این پیام امروز در سراسر جهان، جایی که مردم در مورد نفرت و تجزیه سخن میزنند، به کار می آید.
تم آنے والا کل لارے ہو،
ہم لارے ہو،
تو کہیں بات اور بگڑ نہ جائے۔
گاندی با تلاش های خود توانست که آزادی هند را در 15 آگست سال 1974 از انگلیس ها به دست آورد. او در سال 1948 ترور شد. فیلم تجزیه 1947 برای اولین بار در انگلستان به نمایش گذاشته شد و در هند روز جمعه که 18 آگست بعد از تجلیل روز استقلال آن کشور به نمایش گذاشته می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از رسانه ها و لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه در تویتر روز پنجشنبه انتقاد کرد و نوشت که رسانه ها اظهارات وی را بعد از خشونت مرگبار هفته گذشته در شهر شارلوتسویل ایالت ورجینیا بد جلوه دادند. محمد احمدی این گزارش را به توجه می رساند.
دونالد ترامپ روز شنبه در ابتدا خشونت را از بسیاری جوانب ملامت کرد، اما بعدا روز دوشنبه نیونازی ها، سفید پستان طرفدار برتری نژادی و تشکیل موسوم به کو کلکس کلن یا KKK را به خاطر نقششان در آن نارامی تقبیح کرد. روز سه‌شنبه ترامپ به ارزیابی اولیش از خشونتی که در آن یک زن 32 ساله کشته شد و 19 تن دیگر زخمی کردید برگشت. آقای ترامپ گفت شما در یک طرف یک گروه داشتید که بد بود و در یک طرف دیگر گروهی داشتید که بسیار خشن بودند. کسی نمی‌خواهد این را بگوید، اما من حالا این را بیان می‌کنم. در حادثه خشونتبار شارلوتسویل، یک راننده طرفدار نیونازی‌ها موترش را به جمعیت مخالف معترضین سفیدپوستان طرفدار برتری نژادی کوبید. پاسخ ترامپ به حادثه شارلوتسویل انتقاد گسترده‌ای را از سوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و همچنین رهبران متشبثین و مقام‌های نظامی در پی داشت. در میان این منتقدین لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه بود. او روز چهارشنبه گفت که کلمات ترامپ امریکایان را تقسیم می کند، نه این کانها را التیام می بخشد. ترامپ در یک رشته توییت گفت که لنزی گراهام به خاطر کسب شهرت به دروغ بیان داشت که من گفتم تعادل اخلاقی بین KKK، سفیدپوستان نیونازی و سفیدپوستان طرفدار برتری نژادی و افرادی مثل بانو هیر وجود دارد. آقای ترامپ این سخنان را یک دروغ شنی خواند. ترامپ افسود که رسانه‌ها کاملاً آنچه در مورد نفرت، تعصب و غیره است را بد جلوه داده است. آقای ترامپ این کار رسانه‌ها را شرم‌آور خواند. ساعتی بعد جنرال جو دنفورد، قمندان لویدرسیس‌های ایالات متحده گفت که در ایالات متحده و اردوی این کشور جایی برای نژادپرستی و تعصب وجود ندارد و از آنچه در شارلوتسویل رخ داد او بسیار ناراحت شده است. رکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، چهارشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که او نفرت و خشونتی را که در شارلوتسویل به نمایش درآمد تقبیح می کند. آقای تیلرسن افسود، در مباحث عمومی من جایی برای این خشونت نیست.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.